11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هوای تازه و پروگرام دیدگاه زن آن سوی دروازه را با هم می‌شنویم. گزارش از نتایج انتخابات آمریکا نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه با پیروزی در ایالت‌های رقابت شدید جورجیا و کارولینای شمالی خود را برای رسیدن به قصر سفید نزدیکتر ساخت و مسیر پیروزی برای رقیب دموکرات خود کامالا هریس را تنگ‌تر کرد. انتخابات تاریخی دیروز ریاست جمهوری احتمالاً پیامدهای مهمی برای جنگ روسیه در اوکراین، درگیری در خاورمیانه و سایر مسائل جهانی خواهد داشت. مردم در کشورهای مختلف اروپا نتایج انتخابات آمریکا را دنبال می‌کنند. بر اساس نتایج غیر رسمی رسانه‌های آمریکا، ترامپ با 246 رأی کالج الکترال و خانم هریس با 214 رأی دست یافته است. برای احراز مقام ریاست جمهوری با 270 رأی الکترال نیاز است. کارن دکر، شاردافر سفارت آمریکا برای افغانستان، می‌گوید که خبرنگاران افغان اطلاعات در مورد مردم افغانستان را در اختیار جهانیان قرار می دهند و رهبران را پاسخگو قرار می دهند. خانم دکر دیروز گفت که حق دسترسی به اطلاعات یک حق بشری به رسمیت شناخته شده جهانی است و برای تصمیم گیری آگاهانه در همه زمینه های زندگی ضروری پنداشته می شود. به گفته او، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها باید در امان باشند و بتوانند بدون ترس از انتقام به فعالیت خود ادامه دهند. گفته می شود که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که پس از تسلط دوباره طالبان، خبرنگاران با وضعیت بسیار دشوار در آن روبرو هستند. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه خطر افزایش سطح آب دریاها در حوزه های متعدد دریایی افغانستان و خطر جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق وجود دارد. اعلامیه دیروز این اداره از دریاهای هریرود، مرغاب و آمو به حیث حوزه های دریایی نام برده که در اثر بارندگی های نسبتا شدید احتمال سیلاب ها در آن زیاد است. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از باشندگان این حوزه های دریایی خواسته که به خطرات ناشی از سیلاب ها توجه کنند و در صورت وقوع سیلاب به سایر مردم اطلاع دهند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیروز یواف گالانت، وزیر دفاع خود را برکنار کرد. آقای گالانت میان مردم محبوبیت داشت. نتانیاهو وزیر دفاع را در یک اقدام ناگهانی در حال برکنار می‌سازد که اسرائیل در چندین جبهه در منطقه می‌جنگد. این اقدام باعث اعتراضات در سراسر اسرائیل شد و یک تجمع بزرگ مردم در مرکز تل‌آویو عبور و مرور را مختل کرد. نتانیاهو و گالانت در مورد جنگ غزه اختلاف نظر خود را بارها ابراز داشتند. و با سلسله مسابقات 50 اوور کرکت، امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش با هم روبرو می‌شوند. این مسابقه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. مسابقه دوم میان این تیم‌ها روز شنبه 19 عقرب و مسابقه آخرین و سوم بین آنها روز دوشنبه 21 عقرب برگزار می‌شود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد جمهوری خواه در انتخابات آمریکا با پیشقدمی خود در این انتخابات ادامه داده و در چند ایالت رقابت شدید پیروز شده. همکار صدای آمریکا محمد احمدی را با خود از واشنگتن در خط تلفن داریم. احمدی صاحب، آخرین جزئیات از نتایج انتخابات آمریکا از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام همکار عزیز، روزتان بخیر باشه. خب همین لحظه که صحبت میکنیم، نتایج روی نقشه که صدای آمریکا در مورد آخرین اطلاعات از نتایج رای گیری نشر میکنه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد جمهوری خواهان از مجموع 548 رایی که در حوزه انتخاباتی هست که نیاز دارد 270 رای را بگیره تا به پیروزی برسه. فعلا تعداد رایش 240 رای هست و از این 270 که برای پیروزی لازم هست، کامالا هریس دموکرات تنها 214 رای گرفته. البته این رقم تفاوتش به معنای پیروزی یا شکست نیست، به لحاظ از اینکه 7 ایالت دیگه هنوز نتایجش مشخص نشده و از این میان 7 ایالت تعیین کننده تقریبا 4 یا 5 ایالتش ایالت‌های تعیین کننده از جمله پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسن، نوادا و آریزونا. خب اگر بخوایم یک مقایسه ای را انجام بدیم و همین ایالت‌هایی را که من عرض کردم احتمال کدام یک از کاندیدان به پیروزی میره، ایالت نوادا و آریزونا در انتخابات قبلی با کامل هاریس رای داده بودن، منظورم این است که با جو بایدن رای داده بودن در سال 2020، و همین ایالت هایی به نام میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسن و منسوتا که باقی مانده، اینها هم در نقشه به عنوان ایالت های آبی یا ایالت های دموکرات میشن. خب یعنی درست است که در حال حاضر که صحبت میکنیم 246 رای از 270 رای برای پیروزی آقای ترامپ گرفته و پیشی رو نشان میده، اما عقب بودن کامالا هاریس در این به معنای اون نیست، چرا که از لحاظ قیاس اگر با این 4 ایالت و یا 5 ایالت باقی مانده کلیدی اگر بخوایم حساب بکنیم، اگر بتونه اونا را به دست بگیره، شمارش رای کامالا هاریس دموکرات یک جایش بسیار بلند میکنه و میتونه که با نمره یا رأی که آقای ترامپ رسیده برسه یا احتمالاً بالاتر بره. اما این فقط در صورتی است که در همین 7 ایالت مثل پنسیلوانیا، آریزونا، نوادا، خب به هر صورتش اما میشیگان، اینا تعیین کننده هستند و البته آلاسکا هم میباشه.
یعنی بازم احتمال داره که نتایج انتخابات تغییر کنه؟
100%. بلاواز از این که این ایالت هایی که تا به حال رأیش مشخص شده ایالت هایی بودن که از قبل نتایجش مشخص بود، به علاوه فقط 2 ایالت کلیدی یا 3 ایالت کلیدی که نتیجهش مشخص شده. چون همیشه در این انتخابات از مجموع 50 ایالت 43 ایالتش به صورت پیش تصور به خاطر از اینکه در سالهای گذشته رای دادن مشخص است که، یعنی میگن ایالت‌های آبی دموکرات یا ایالت‌های سرخ و جمهوری‌خواه، اما این 7 ایالت که شمار زیادی از آرا را به خود اختصاص می‌ده و تعیین کننده است، یعنی هیچ سرش حساب نمیشه. از اون جهت است فعلا 5 تا از این 7 ایالت کلیدی نوسان یا تعیین کننده هنوز باقی مانده. وقتی که من به نقشه میرم همین 5 ایالت را مقایسه میکنیم، میبینیم که همین 5 ایالت ایالت هایی هستن که سال گذشته به دموکرات ها رای دادن. همونطور که پیشتر عرض کردم که اگر اینها تفاوت رای در امسال نتن، پس رای که خانم هاریس میگیره یک جایش بلند میکنه، البته اگر تغییر نکنه با اون رابط جمهوری خواه روی نیارن.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، همکارم صدای آمریکا محمد احمدی درباره نتایج انتخابات آمریکا گزارش میداد.
میدونید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح میدهیم.
در پوشش ویژه انتخابات 5 ماه نوامبر،
گزارش‌های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه‌های آنلاین ما را دنبال کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی 2 موضوع: در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا همین روش‌های فامیلی بسیار تاثیرگذار میباشه، تربیت والدین، روش‌های شخصی که خود فرد به کار میبنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او هم مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است، هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که عموما بر روی نظم و دیسپلین عیار میباشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر میرسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر ازی است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول فهمید نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از قانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنن، در وجه اولاد خود اینا ابو بسر وزش رسیدگی میکنن، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید اما نظم و دیسپلین خود جور بکنن، در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار می شود چی کارها را اول انجام بده، دوم همه تو شماره گذاری کنه تا تمام امو کارها را به امو روز خود انجام بده.
رومانه همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه چون کل چیزش گدوه است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار ما اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرده.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید اگر چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرضی جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین در نظر به سنفها کم بسازیم که یک معلم بتواند به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوک و زیر پل سوخته بریم که زیر پل سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری منفی، کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین، اکثریت مکاتب پلریش داره. برای چی است پلریش؟ پیشکاری داره، سیگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. به جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، به جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، به جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از زود ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دیسپلین باشه، او در پیشتی خود دیدگاهی بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسیم.
خب اگر یک جوان بخواهد که با دیسپلین و با نظم باشه، کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در ماست خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که لفظ انسان و یا که لغت انسان برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم. انسان و انسانیت دزدی نمیکنه، به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببین. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دیسپلین شو، امید تقسیم زمان را در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. اهمیتی وقتی که با در مغز خود جای داد، این انسان با دیسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 12 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422211246-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه.
چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعضی نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفته نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است و می گوید این که جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین می کنند. این حس دارند که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشیم. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، از زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه ازی شوه که ایره بخوی ایره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکو. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه و اگر گاه مخالفت کنی پرخاشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی نمیگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان می دهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگه کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستند و هنوز به او سن نرسیدند که درست فکر کنند و به این فکر می باشند که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنند. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
دوستان در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها بر اطفال خود گوشزد می کنند، در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلانی خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خواد کدی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل به ایام نوجوانی میرسه، باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه و همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود، و این مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه. و در کل ذات انسان هم همین قسم است، ذاتاً دوست دارن که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگران خود برتر ببینند.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه‌های خصوصی است. او میگوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می‌دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر میشه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونها را هم قسم تربیه بکنه، اونها هم قسم میشن، پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشه. حتی من به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شود. و ها بچه ها، بخاطر که اینجا یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت میدانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه. هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنیم، اما قدر اونا اقدامند میشن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شود. اگر با گپ فامانده نشن، مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونمون کسا میگیرن. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره، اگر مثلا که هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما به چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه، موبایل باشه، وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید سعی افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میه اگر می رقم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانند و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیره برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله، معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش امی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما بر اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک. دوم، اینه میخوایم بگویم که این زودگذر است، یعنی هر جوان و نوجوان ماها هم خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما جوانی ما بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما